نمای دور، نمای نزدیک.
از هدایت، مهمترین نام در تاریخ ادبیات داستانی مدرن ایران به این سو، نویسندگان انگشت شماری را میتوان نام برد که در طراز هوشنگ گلشیری توانسته باشند بر این حوزه تا این حد اثرگذار بوده و ماندگاری یافته باشند. تا آنجا که برخی منتقدان ادبی حتی گلشیری را مهمترین داستان نویس مدرن ایران بعد از هدایت می‌خوانند. گلشیری که داستان نویسی جدی را در دهه 40 با نگاه به بهرام صادقی آغاز کرده بود، به تدریج راه انحصاری خود را کوبید و آثار درخشانی چون شازده احتجاب، مردی با کراوات سرخ، نمازخانه کوچک من، بره گمشده رایی، آینه های دردار و تعدادی دیگر را خلق کرد. او تا پایان عمر از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران بود و باوری عمیق به منشور این کانون و اصل آزادی اندیشه و بیان به هیچ حصر و استثنا داشت. 25 اسفند سالگرد تولد اوست و این برنامه که آخرین برنامه نمای دور نمای نزدیک در سال 1396 خورشیدی خواهد بود را به یاد هوشنگ گلشیری اختصاص دادم با دعوت از نویسنده و منتقد ادبی فرج سرکویی. من مرتضی قاسمفر هستم. خوش آمدید به این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. آخرین برنامه سال 1396 خورشیدی هست که اختصاص دادیم به یادی از هوشنگ گلشیری به مناسبت سالروز تولد او که 25 اسفند ماه بود. گلشیری به رغم گذشت نزدیک به 17 سال از مرگ او، اما همچنان از عرصه توجه ادبیات ایران خارج نشده، چه در حوزه داستان نویسی، چه در حوزه دیدگاه‌های او در حوزه روشنفکری. تنین او همچنان زنده هست در فضای ادبیات داستانی ما یا در فضای روشنفکری ما. علت این همه ماندگاری هوشنگ گلشیری چی هست؟
من سلام میکنم به شنوندگان شما و ممنون آقای قاسمفر که منم دعوت کردیم به این برنامه. جای نقد آثار او الان نیست چون بحث مفصلی رو میطلبه، اما در آثار هوشنگ گلشیری که آثار درخشانی که پیش از انقلاب خلق شد، چه احتجاب یا اون داستان‌های کوتاهی که نوشت که می‌دونیم هوشنگ استاد داستان کوتاه در ایران هست، چه آثاری که بعد از انقلاب خلق کرد، حالا از اون شاهکاری مثل فردنامه ماهان بگیر تا به بعد، در آثار گلشیری ما برخی شاخص‌ها می‌بینیم. یکی از این شاخص‌ها این هستش که هوشنگ با یک نگاه تیز یک هنرمندی که هوشیار هست و می‌تونه لایه‌های بسیار ظاهر رو پس بزنه و به اعماق بره، این نگاه اون روانشناسی جمعی ما رو به فرم و به داستان برکشید. این به اصطلاح شناخت عمیق هوشنگ از جامعه و تحولات جامعه و بعد برکشیدن این شناخت به فرم ادبی یکی از خصوصیاتی است که ما آثار رو همچنان می‌نگریم چون به جامعه خودمون داریم می‌نگریم. البته دومین خصوصیتش در پایبندی هوشنگ به خلاقیت آزاد بود و مخالفتش با سانسور از همین راه گذر. و نگاه انتقادی او در نظر و در کردار عملیش بود که روشنفکری است که جامعه ما می‌طلبه. هوشنگ در قصه نقاش باخانی نقاشی رو تصویر می‌کنه که با کشیدن به اصطلاح منظرها بر تابلو اونها رو خلق می‌کنه. هوشنگ در عین حالی که جامعه ما رو تصویر می‌کنه، داره ما رو هم خلق می‌کنه. و در عین حال هوشنگ در زندگی عملی خودش در کانون و در جای دیگه این خلاقیت آزاد هنری رو که لازمه پیشرفت ارتقا فرهنگی جامعه ماست، هم در نگاه انتقادیش منعکس می‌کنه مقالاتی که نوشته و هم در به اصطلاح کردار عملی خودش. این خصوصیات خصوصیاتی است که هوشنگ رو به عنوان یک آدم همونطور که شما گفتید یکی از مؤلفه‌های فرهنگ ما تثبیت کرده، به خصوص روشنفکری ما.
خب اجازه بدید یک نگاه نسبتاً قیاسی هم بکنیم. ادبیات داستانی مدرن ما بعد از هدایت نام‌های بزرگی رو داره، از ابراهیم گلستان تا احمد محمود، اسماعیل فصیح، بزرگ علوی، بهرام صادقی، محمود دولت‌آبادی و نام‌های بسیار دیگری که در حوزه ادبیات داستانی ایران آمدن و رفتن. اما گلشیری وجه تمایزش تازگی او هست، یعنی بیش از آنچه که به تاریخ ادبیات ما وصل بشه و ماندگار بشه مثل این نام‌ها، تازگی و تراوت او هست. آیا فرم مدرن آثار او هم دخیل بوده از نظر شما بجز مضامینی که شما بهش اشاره کردین؟
دقیقاً، اتفاقاً مضامین نیستند که اثر هنری رو ماندگار میکنن، فرم هست که اثر رو ماندگار میکنه، اصلا فرم هست که اثر رو به هنر تبدیل میکنه. فرم البته نمیشه از محتوا یا مضامین هم جدا کرد یا از متن جدا کرد. اخیر گرشیری میدونیم که یه آدمی است که چشم‌اندازهای جدیدی رو در هم در تکنیک‌های روایتگری و هم در فرم ساخت و بافت داستان‌گویی خلق کرد. حالا این چشم‌اندازهای جدیدی که ما در مجموع اسمش رو فرم می‌ذاریم، در این حال هم دو تا خصیص دارن در آثار اونشان. یکی این که اینها از متن برآمدن، یک جامعه آریاتی نیستن که از جای گرفته شده باشه و بعد شما می‌خواید قصه خودتون رو تو بچپونید، بلکه در واقع این فرمی است که برساخته شده بر پایه متن، یعنی بر پایه محتوا، یعنی این دو تا با هم همبسته هستن در آثار گرشیری. شما هم قصه های بسیار رئالیستی می‌بینید در داستان های کوتاه او که در عین اینکه رئالیستن از مرزهای رئالیسم رو میشکنن و فراتر میرن به مفهوم گسترده رئالیسم میرسن، هم شما مثلا شازده استشاب رو میبینید، هم فتنامه مقارن رو میبینید که مثلا راوی دانای کل روایت میکنه و یکی از سخت‌ترین نوع داستان نویسی. اما در واقع وقتی شما بخواید برگردید و اون روانشناسی انقلاب رو و اون فاجعه‌ای که اون پشت مخفی شده بود و بعد ناگهان خودش رو نشون داد تصویر کنید، موقع عرق فروشی ها کتاب فروشی ها رو آتش میزنن، اونجا در واقع راوی دانای کل هست، یعنی کل جامعه هست که داره روایت میکنه داستان رو. حالا در این حال هوشنگ در سیر آثارش که شما نگاه میکنید همواره در هم نوآوری میکنه، چشم‌اندازهای جدیدی خلق میکنه در فرم و هم این فرم خودش رو میشکنه و در فرم خودش هم متحول و بروز هست و مدام خودش رو متحول میکنه. لذا فرم در آثار هوشنگ گرشیری ابعاد بسیار گوناگونی داره، میشه از ابعاد گوناگون بهش نگاه کرد و هر کدوم از این بعدها در درخشش روز، در پرتو روز، یه مثلا خودشون رو نشون میدن و معنای تازه‌ای پیدا میکنن. یعنی در واقع هوشنگ اجازه میده که مثلا داستان شما رو جذب میکنه، شما داستان رو درونی میکنید، داستان شما رو درونی میکنه و بعد در رابطه این دو درونی کردن داستان و مخاطب انگار فرم جدیدی هم خلق میشه. این یکی از دلایل اصلی موندگاری کارو هست.
اشاره کردید به داستان‌های کوتاه هوشنگ گلشیری و اینکه از نقاط قدرت و قوت هوشنگ گلشیری بیش از همه آثارش در داستان‌های کوتاه او میشه دید. بعد نیست اگر نگاهی بکنید یک جور تطبیقی به آنچه که او پیش از انقلاب منتشر کرد و آنچه که بعد از انقلاب منتشر کرد. به هر حال مثلا شازده احتجاب به عنوان رمان در نظر گرفتن در تقسیم بندی ها، اما به نظر میاد بیشتر داستان بلندی باشه و فضایی که بهش میپردازه فضایی نیست که بعد از انقلاب بتونه به همون فضاها برگرده و به اون شکل صریح با کاراکترهاش رو در رو بشه. با این اوصاف ما آثار بسیار درخشانی هم از گلشیری داریم در همین قالب بعد از انقلاب. یک نگاهی هم به این تفاوت ها اگر ممکنه بکنید.
ببینید شازده احتجاب توجه بکنید که میشه همونطور شما گفتید سازمان یه داستان بلنده، اما به این دلیل گاهی با رمان هم یکی میشه، برای که عرصه مثلا موضوعی اون عرصه رمان هست. یعنی شازده احتجاب بیانگر تاریخ هست و در این حال بیانگر حال ماست و این عرصه رمان هست، اما قالب قالب داستان کوتاه است با اون نوآوری‌هایی که هوشنگ کرده در جریان سیار ذهنی و غیره و غیره. داستان‌های کوتاهی که در اون زمان نوشت که مثلا مردی با کراوات سرخ و دیگه همه در اون مجموعه‌های مثلا چند تا مثل همیشه و اینا منتشر شد، اون داستان‌های کوتاه رو اگر نگاه بکنیم، همونطور که شما گفتین هوشنگ در واقع استاد داستان کوتاه است. بعد از داستان فردای صادق هدایت و بعد از کارهای چوبک هیچ کسی نتونسته یک داستان‌های کوتاهی به این قدرت و انسجام و میتونیم بگیم شکوه فرم بیافرینه. تو داستان‌هایی که در اون زمان پیش از انقلاب داستان‌های کوتاه، ما به زندگی روشنفکر تحت تعقیب و سلطه روبرو هستیم، مثل مردی با کراوات سرخ شاهکار است. بعد از انقلاب ما وقتی به داستان‌های کوتاه هوشنگ نگاه می‌کنیم، این داستان کوتاه هم فضا و سلطه و نقد سلطه رو نشون میده و در این حال هم یک عمق فلسفی و نظری به خودش میگه، البته در قالب فرم و در قالب روایت، نه در قالب مفاهیم. و این عمق فلسفی و نظری رو ما مثلا میتونیم در این داستان‌های کوتاهی که بعد از انقلاب آفرید ببینیم. بازی تخت نرد با مرگ یا مثلا نقاش ماهانی یا داستان‌هایی که تصویر میده از درگیری‌های وجودی بدون اینکه به این مسائل اشاره شده باشه، اما در فرم همه اینا بازتاب داده میشه. میتونیم بگیم که بچه به اصطلاح اجتماعی در داستان‌های کوتاه و پیش از انقلاب همچنان حفظ میشه، اما ابعاد دیگه‌ای بهش اضافه میشه که حاصل تجربه زیسته او در جمهوری اسلامی و در جهان جدید هست و در عین حال حاصل این است که هوشنگ مدرنیز رو بیشتر از پیش درونی میکنه و بعد اون رو بازتاب میده.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی بود، برای یادکردی از هوشنگ گلشیری در سالگرد تولد او. سپاس که در این آخرین برنامه نمای دور نمای نزدیک در سال 96 با من مرتضی قاسمفر همراه بودید. سال نو مبارک و نوروزی دلنشین و سرشار از آرامش برایتان آرزو می‌کنم.